أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الحمد لله در ماه مبارک رجب قرار گرفته ایم همه که ماه گشوده شدن آسمان معنویت در مقابل انسان هاست. شرایط در ماه رجب به حمد الله طوری است که رفقا با اندک اراده هایی می توانن اون حجاب های بین خودشون و حضرت حق رو برطرف کنن. به همین جهت استغفارها و اذکار توحیدی با شدت بیشتری در این ماه مطرحه، چون نتیجهش بسیار فوق‌العاده است. حداقل این عنایت رو داشته باشید که با اندک تذکری که به قلب بدیم عبادات یک حضور بیشتری برای ما ایجاد میکنه. این تذکر به قلب رو در این ماه داشته باشیم. این از کاری هم که وارد شده است برای اینکه این قلب متذکر بشه در این ماه میتونه اون گشودگی ها رو برای خودش ایجاد کنه. خب در کنارش آدم میرسه که این چه شعوری بود که به بشر متذکر شد که در این ماه میشه چنین گشایشی رو داشت. این شعور شعور اولیاء معصوم است. از این جهت به پاس داشته چنین شعوری که برای ما متذکر شده است این ماه رو، اون کثرت از کار صلوات هم جای خاصی پیدا میکنه. صلوات هم بفرستیم. عنایت داشتید که دین با ابزارهای خودش یک نوع زندگی را میخواد به بشر برگردونه. همیشه این طور بوده که سه جبهه تو تاریخ بوده است. جبهه‌ای که میخواسته است که بشر رو دنیایی کنه و یه جبهه هم جبهه ایست که میخواسته بشر رو ایمانی کنه. یه جبهه هم این وسط میخواسته از هم ایمانی باشد هم دنیایی، ولی راه رو گم میکرده است. هیچ فرق نمیکنه بین امروز و صدر اسلام. در امروز هم شما ببینید که خب یه فکر و فرهنگ هست شدیداً دنیایی. دنیایی به این معناست که جواب امیال خودش رو فقط زندگی میدونید، امیال نفسانیش رو غرق دنیا میشه، هیچ ابعاد الهی خودش رو اصلا نمیره بهش نظر کنه. خب یه جبهه هم هست که این میخواد الهی باشه، اما مسلم اون جبهه دنیایی غالب میشه بر اون جبههی که میخواد الهی باشه. رو این نکته عنایت بفرمای. چرا؟ چون ابزارها، قدرتها، هوس همه دست اون جبهه دنیاییه. بخواد و نخواد اون جبهه‌ای که میخواد الهی باشد ولی متوجه حیات دنیایی نیست، این جبهه ذیل جبهه دنیایی قرار میگیره و عملا بخواد و نخواد اصالت و یا تأیید و یا تقویت رو برای جبهه دنیایی قائل میشه. یه نگاه سومی هست که انبیا داشتند غیر نگاه اول و دوم. از شما جبهه دومی که میگه نه ما کاری با اهل دنیا نداریم و نمیدونم قیصر کار خودشه بکنید ما هم کار خودمون رو، این بوده است تو دنیا، نیاز به پیغمبرام نداشته است. بسیاری این مکتب‌های شرقی مثل خود بودا، هیچ کس نمیده بگه بودا پیغمبره. بعضی هم که گفتن عقل نداشتن که گفتن اصلا جنس بودا پیغمبری نیست، یه سلوک فردیسا، اصلا حرفاش هم معلومه که پیغمبریست. ولی خب معلومه جالبه، یعنی شما رو متذکر ابعاد پنهان دون میکنه، ولی کجا قرار دارد؟ هیچ جا، جایی قرار نداره. یه فرد است، هر کدوم فرد خودشونن. دیدین دم که مثلا جالب هم از آموزه هاشون رو بخونین، یه سای عجیب و غریبی، یکی از وظایف رسمی بودا یه گدایی کردن است، باید گدایی کنه، بخونین، چون که باید به دعو خودشون رو خار کنن، هیچ کنن. این رو خوب عنایت بفرمایید. یه مکتب دیگه ای انبیا میارن که نه اولیست نه دومی، و اینجا یخت مشکل میشه. یخت شبیه اولیست که خب آدم میگه که خب پس دینم میخواد دنیا داشته باشه در اینا، خب آره. یخت شبیه دومی چون بسیار متذکر میشه که باید شما سلوک معنوی داشته باشید، خود باشید و خدا، در صورتی که دین یک تمدنیست که انسان رو الهی کنه، نه یک وجه الهی فردی. دوباره عنایت فرمان، اون که وجه الهی فردی رو پیش میکنه عملا ذیل حاکمیت اون وجه کفر و سکولاریته قرار میگیره. خب اینجاست که حالا آموزه های دین برای اینه که نه این باشی و نه اون، و یک چیزی باشی که خودش هم تمدنه هم دنیایی نیست صرفا، و نه فردیه. اگه ما این رو غفلت کنیم از آموزه های دین، گاهی این طرفی میفتیم گاهی اون طرفی، و عملا اگه این طرفی بیفتیم که میشیم ادامه همون دنیای کفر، این طرفی بیفتیم ذیل نظام کفر قرار میگیریم. مشکلی که پیش اومده است همین جاست که آموزه های دین رو در جایگاه تاریخیش نمیبینیم. و خیلی عجیبه، مثلا حضرت صادق علیه السلام تو اون خفقان منصور دوانقی ببینین طوری دست دور میدن که به شیعیان میگن نه باید آدمایی باشید نمونه های عبودیت و عدم معصیت باشین تا یسار اون مردم به طرف شما بیان. این یسار اون الیکم را ازش چی میفهمین؟ اول روایت ببینین اینه که آقا کف نفس باید بکنین، باید معصیت خدا را نکنین، باید حج برید. خدا میگه میخواد آدم ها شبیه دومی ها بکنن دیگه. بعد یه مرتبه میگه برای اینکه مردم به طرف شما بیان. حالا مردم به طرف شما بیان که شما مثل اولیا حکومت کنی، یا نه اصلا یه جنس دیگه است که داشتن نظام اجتماعی در بستر توحیدی برای صعود انسانی که نبناست مستکبر باشد، نبنا ذلیل باشه. خب حالا با همین چند تا روایته که میخونیم اینا گم شده است، روایت ها گم نشده است، فهم تاریخی روایت ها گم شده است. نتیجه شم این میشه که خب میبینیم آره جوانی که روح تلاش اجتماعی داره، میخواد فعالیت اجتماعی داشته باشه، این روایت رو از ما میشنوه، میگه بابا اینا میخوان ما بودایی بشیم، خداحافظ شما. این که گوش نمیده به حرفای دین، برای اینکه ما دینو به معنای یک حکومت و اجتماعیت و تمدن و بهش نمیدیم که زندگی اینو معنا کنه. یکی از چیزایی که شاخصه تمدن‌های دینی است و هر وقت ازش عدول شده است، دین یا تبدیل به سکولاریته شده است یا تبدیل به فردگرایی، این مسئله قناعت است که بحثش بابش میخواییم باز کنیم، اشاراتش شد. خب حالا این روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله داشته باشید. خیلی روایت خوبیه، صفحه 139 این کتاب دونه، جلد دوم. طوبی لمن هدی للاسلام، سه قسمت داره روایت. خوشا به حال اون که تو دل این عالم اسلامو پیدا کرد، هدایت شد به سوی اسلام، خوب جای اومد. و کان ایشوه کفافا، و حالا که اومد تو اسلام زندگیش در حد کفاف بود. کفاف یعنی نیازهای منطقیشو جواب میده، اما هرس نه. حالا میرسی، یعنی نیاز منطقیش رو زیر پا نمیگذاره. و کان ایشوه کفافا و قنع بهی، این دومیش، یا حالا بگوسته، و به این کفاف راضیست، نه اینکه چون نداره نمیخواد، نمیخواد، قنع بهی، قانع است به همین. یعنی زندگی دینی حتما در بسترش یه نوع کفاف میاره. کفاف یعنی رفع نیاز، نیازهای اصیل اولیه. و حالا این که هدایت به دین و اسلام پیدا کرد، چه موقعی وضعش خوبه؟ وقتی به این که براش پیش اومده قانع شده باشه، نخواد که اون تمدن سکولار که میلهای نفس اماره رو جواب داده است، اون وارد زندگیش بشه. شما اول انقلاب این مسئله را کاملا حس می کردید که مردم در یک کفافی بودن، در این حال قانع بودند. این حس عجیبی که در مردم بود، چون که براشون خود حاکمیت اسلام اصل بود، عملا میدید تقریبا شما اون چیزی که امروز هست، ثروت زیاد و فقر زیاد نبود، نه اونجوری ثروت زیاد بود که اولین بار که اون مجله اومد و اعلام کرد که بحث بین 30 to 1 شده است. بعد از یه مدتی یواش یواش یه انحرافاتی پیش اومد، اول انقلاب بین 1 to 3 بود، یعنی ثروتمندا با فقیرا اون 3 برابر این داشت. حالا این چیزی خوبی نیست، اما باز قابل توانه. یه مرتبه 8 سال از انقلاب گذشت، اعلام کردن که آقا بین 1 to 30، یعنی یه دهی 30 برابر پایینیا دارند. اول نبود اصلا. چی شد که 30 برابر پیش اومد؟ هدایت به اسلام عملا رفت. خب حالا میگه که اگه میخوای این اسلام بمونه برات، باید بدونی که این اسلام با این میمونه که تو طلب اون حیات سکولاریته حب دنیایی نکنی. قنع بهی، ما یه کفاف بدیم در بس در زندگی که رجایش حاکم باشه، یه کفاف هست. یاده دونه که اونشون اومد حتی برای فقرا یه پولی گذاشت، خیلی عادی مردم استفاده میکردن، یعنی طوری بود که احساس فقر در کسی نبود، عمومی، یعنی خیلی با حال متفاوت بود. دو، مردم احساس فقر که نداشتن، نه یعنی خیلی سر، نه اینکه میخواستن اروپایی بشن، نمیخواستن ژاپن اسلامی بشن، بلکه میخواستن که اسلام براشون بمونه. این روایت کمک میکنه به ما که اگه میخوای اسلام بمونه باید اساس نحوه زندگی دونا کفاف کل زندگی بشه و قانع شدن به کفافم جزء زندگی باشه. حالا باز این روایت نگاه کنیم، خیلی روایت عجیبیه. باز از حضرت رسول خدا صلوات الله علیه و آله ببینین کی داره این حرفا میزنه، و یه استاد اخلاق داره این حرفا میزنه یا یه پیامبری که میخواد یه جهانی رو بسازه. جهانی رو میخوان بسازن، پیامبر اومده این حرفا میزنه. به قول آیت الله جوادی حفظ الله، و نفهمدن یه شیخ روزخون، پیامبر میخواد یه زندگی به شما بده. بعد میفرمان که یا ایها الناس اجملوا فی طلب فان لیس للعبد الا ما كتب له فی الدنیا ولن یذهب عبد من الدنیا حتی یعتیه ما کتب له فی الدنیا و هیراقمه. خیلی دقیقه با این دید بخونین که عرض کردم. حضرت فرمودن مردم در طلب، در خواستن، در تقاضای دنیا اجملو، جمع باشید، مقابل حرص است، حرص نزنید. در مقابل طلب، طلب خودتون حرص توش نباشه. وقتی میبینی که نه یه چی میگن یه سایه‌ای داری، یه چهار دیواری داری که زندگی کنی، خب دیگه بقیه‌ش هم میخوای چه کار؟ چی شد که طرف بیشتر خواست؟ حضرت فرمان نه، اجملو فی طلب، طلبتون رو کنترل کنید که به حرص گرفتار نشید. بعد یه قاعده میدن، بخوایم و نخوایم این قاعده تو عالم هست، غفلت از این قاعده است که بشر رو از بین میبره. بعد میگن که فإن لیس للعبد الا ما کتب له فی الدنیا، برای انسان جز اون چه که نوشته شده است و تقدیر شده است نمیاد. حالا اینا شما مفصلش را تو زندگیاتون میبینید. نه، این یه قاعده است. اروپا یا ایرانی و نمیدونم اون آسیایی نداره، میمونه که میزنیمش به هم. وقتی زدیمش به هم دارین دیگه، میگه آدم بد اخلاق رزقش میاد اما پدرش در میاد تا این رزق بهش برسه. آدمی خوشرو نه رزقش میاد. هر دوتاشون همون دوتا لیوان که نیاز دارن میان، اما یکی پدرش در میاد، تحقیر میشه، لوه میزنه، به اون پول داره، اون یکی نه. دارین تو اون روایت که نه، محلن به پول داره نمیذارن، دنیا میاد به طرفش. این که انسان تو تجربه خودش متوجه باشد که رزقش رو در هر شرایطی میاد سراغش براش نوشتن، ببینید چه زندگی تنظیم میشه. حالا بعد میفرماد که لن یذهب عبد من الدنیا حتی یعتیه ما کتب له فی الدنیا، نمیره بنده، شخص از دنیا نمیره بیرون، نمیمیره الا اینکه اون چه براش نوشته شده بهش میرسه و هی راقمه. و این زندگی خوبی است براش، راقمه یعنی این که براش تقدیر کردن براش یک آرامش و راحتی میاره. حالا اگر که حرص بزنه، حالا حرص بزنه و براش ثروت نوشته نشده باشه، دق میکنه. هرس بزنید آبراش ثروت نوشته شده باشد، مثلا چون دارین تقدیر بعض زندگی ها را مقدر میکنن به تقدیر یعنی محدود، بعض زندگی ها را مقدر میکنن به بست. خلا اگه بر این زندگی مبسوطی رو تقدیر کرده باشد اما هرس بزنه، این متکبر میشه. یعنی این تکبرش به جهت این نیست که بیشتر گیرش اومده است، تکبرش نیست که سرش نمیشه که این همین بود. شما اگه میخواید یه تمدنی بسازید، اول رو این فکر کردید که زندگی باید دینی باشه، نه اینکه اخلاق دینی باشه. خواهش میکنم دقت کنی. ما الان کسایی تو دنیا داریم، اینا آدم های اخلاقی خوبی هن، اما غرب رو پذیرفتند، اصالت به فرهنگ غرب دادن، خوب آدم هایی هم هستن. نمونه روشنش انجمن حجتیه ای هاست، منحصر هم به اینا نیست. اینا عملا زندگیشون که توی بستر غرب است با همون اشرافیت چاره ندارن، چون همسرش و بچهش راست میگه، دزدی هم نمی کنه، ولی کدوم زندگی را برای خودش معنا کرده؟ یه زندگی دینی برای خودش معنا کرده یا یه اخلاق دینی؟ این اخلاق دینی معنا کرده. این اولا کجا جاشه تو زندگی؟ همون جایی که غرب هست. خب بنا شد ما زندگی دینی داشته باشیم یا اخلاق دینی. اخلاق یکی از ابعاد دین است. اون روایت ها و جملات بزرگانم که فرمان ما فقه اصغر داریم، فقه اوسط داریم، فقه اکبر داریم، خب به همین معناست. فقه اکبر یعنی تفکر دینی، عقاید دینی. فقه اوسط یعنی اخلاق. فقه اصغر یعنی آداب، یعنی همون وظایف که تو رساله هست. اینجا حضرت میفرمان که تو میتونی اگه تو بستر اسلام چنین هویتی رو برای خودت تعریف کنی که فکر نکنی بیشتر گیرت میاد. اگه اینا فکر نکنی در یه بستر صحیح دینی، اون چه که گیرت میاد فهیر راقمه، میتونی باش در آرامش باشی. باز رعایت روایت نگاه کنید، همه را باید تو دستگاه برگشت به یک حیات دینی ببینه. اگه نمیشه یه تذکر اخلاقی به حضرت فرماند کن ور ان تکن اعبد الناس و کن قان ان تکن اشکر الناس و احب للناس ما تحب لنفس که تکن مؤمنا. سه تا چیز میفرماند، بیا ورع پیشه کن، میشی عابدترین انسان ها. عجیبه بابا، این ربطا. یعنی مگه نمیخوای یه عبادت نابی بین تو و خدا باشد؟ خب ورع و تقوا پیشه کن. یعنی چی؟ یعنی گناه و حرام را فاصله بگیر، اون چیزی هم که شبه ناکس فاصله بگیر. و به نظر شما اگر مردم ما از حرام ها و شبه ناکا فاصله بگیرن، چقدر تعادل جامعه عوض میشه؟ خب بعضی این مثال میزنیم، اون بنده خدا یه حقوقی را به طور رسمی از نظامی که درش هست میگیره. خب حالا یه مثال است، اگه بازنشسته شد و بعد یه شغل دیگه‌ای بهش پیشنهاد کردن که جای یه آدم را میگیره، خب این اقل شبهناک هست یا نیست؟ برای خودش که شبهناکه، اون ممکنه اینه که اینا دعوت میکنه به جهت نیازی که داره دعوت کنه. ما یه بار متوجه شدیم تو آموزش پرورش یکی را داریم سه تا دفترچه بیمه داره. یعنی یه بار اومده 30 سال کار کرده است، بازنشسته شده است، یکی داره، بعدم رفته است 2 جا دیگه هم داره کار میکنه، هر 2 جا هم رسمی. اون زمان نبود حالا این دستگاه که بتونن بفهمن. 3 تا دفترچه بیمه داشت. حالا بعد میخواستن اینا با، یعنی اینشونه حالا میخوان چه کار کنن؟ فوت کرده است، به ورثش دختر و زنش اینا بدن. حالا باید اینا هم مدعی بودن که باید هر 3 تا پولا به ما بده. حالا که میخواستن بهشون حقوق بازنشستگی را بدن که به زالا متوفارا مونده بودن چه کار کنن؟ یک دعوایی. حالا سوال نه که این بنده خدا از خودش نپرسید که آخه این نظام این را حق تو قرار داده است، تو دو جا دیگه یواشکی رفتی کار کردی، یواشکی هم کار کردی. اگه گفته بودی که من استخدام فلان جا هستم و بازنشسته هستم، که خلاف قانون بود. این یه مثال ساده است داد، خودتون میدونید، منم خودم میدونم. اگه میخوام یه نظامی داشته باشیم که این نظام نه سرمایه داری باشد نه فردگرایی بوداگرایی، حضرت میفرماند که میخوای بنده باشی باید که بندگی رو حفظ کنی. کن ورعن تکن اعبدن ناس، این یک ورع پیشه کن. برای که دوباره تأکید میکنم، این هم رعایت دوری از حرام هم شبه ناک. بعد خدا هم زندگی یه جور دیگه میشه. بعد میفرماند که کن قانع تکن اشکرن ناس، قانع شو. ببین چقدر شاکری. همه امروز یه بنده خدایی رو سایت از ما سوال میکرد، بیچاره کرده بود خودشا. من فقط تونستم همینا جوابش رو بدم که تو به اون چه که خدا در مقابلت قرار داده است قانع نیستی. چیزی را برای خودت تعریف کردی که خدا مصلحت تو نمیدونید. بنابراین عصبانی بود، میگفت خدا جوابه. میگفت اولا عموم شهیده، رفتم سر قبرش محلم نمیذاره. شما گفتی که سر قبر شهدا برو کمکت میکنم، رفتم محلم نمیذارم. دعا و توسل کردم محلم نمیذارم. دیگه به دعاوم ناامید شدم، از خودم هم ناامید شروع کرد همینطور. ببین چرا بهش محل نمیذارن؟ محل نمیذارن یا مصلحتش همینه که هست؟ خود حضرت میفرمان که تو اگه قانع بشی میبینی بهش جلو دست، میشی چی؟ اشکرن ناس، شاکرترین انسان ها میشی. حالا امتحان کنیم. همه ما که اینجا نشستیم، من خیلی عجیب بود برام، یه بار یه دانشجو داشتیم میخواستم درس عدل الهی رو بدم، واقعا مونده میترسیدم بدم یا ندم. این کف سالنای دانشگاه با دستاش را میرفت، یه خانوم ها، یه خانوم رشته پرستاری هم بود یادمه، که این بنده خدا هیچی نداشت، فقط دو تا دست داشت یه بدن، هیچ. ما هم گفت حالا میخواییم عدل الهی رو درس بدیم، خب از ما سوال میکنه، خودش باید مسئله شرک کنه، من که نمیتونم عمل کنم. چون به قول معروف علامه مطهری خدا رحمتشون کنه میفرمودن که میفرمان توی عدل الهی که ما درس میدادیم که خدا اون چه که ظرفیت هر کس هست رو بخل ورزید. بگذاریم ما درس رو شروع کردیم، اون چنان استقبال کرد و قشنگ حس میکرد. خدا میدونه شاید تنها دانشجویی بود که بعد از اینم که تمام شد رابطهش با ما بود و بحثا رو دنبال میکرد و یک نشاطی جالبی داشت. چرا؟ خودش خوب میفهمه که افق ارتباطش با حقیقت با این هویت ممکن است. حالا شما بیاین امتحان کنید، ما را خدا برای راه به سوی خودش کم نداده است، اما برای جواب دادن به آرزوها و هوسهامون وکیل ما نبوده است. بنا نبوده است که آرزوها و هوسهای ما را برآورده کند. حالا حضرت اینجا می فرمان کن قانعا تکن اشکرن ناس. خیلی این بحث می برد، ما اینا ورم داریم فردی معنا میکنیم، بعد میبینیم که چیزی نیست. این یه جامعه را میسازه. یعنی شما امروز ببینین الانه نارضایتی از نظام اسلامی به جهت اینه که نظام اسلامی پشت به مردم کرده است، یا مردم انتظاراتی را دارند که نظام استکباری چپاول کننده جهان چیزایی را به مردمش داده است که اینا میخواند. خب هیچ وقت هم نمیشه باد. میخواد حکومت طاغوت باشد، میخواد حکومت یاقوت باشد. هیچ وقت ما جواب میلهامون را اونجور که اروپا با چپاول‌های عجیب و غریبش الان برای ملتش فراهم کرده نمیشه. حالا راضیان یا ناراضیان اون بحثش جداست. میخوام بگم اصلا نمیشه. ما در تاریخ هستیم که در این تاریخ میتونیم بهترین زندگی را داشته باشیم، شرطش نیست که انتظارهای بی جا نداشته باشیم. این قانع بودن به این معناست که نه، خب بارها دیدین دیگه، کسایی را داشتیم که اینا باورتون میاد اعتراض میکردن، مدیر کلای آموزش و پرورش به وزیر، یه بار دیگه عرض کردم که چرا 10,000 تومان، یعنی مدیر کلا اون زمانی که ما خدمت مردم بودیم انشالله، اصلا چیزی به نام اضافه کار معنی نداشت، یعنی مدیر کلا معلم هر دوتا یه قد بودن. بعد آقای اکرمی یادشون بخیر اومد تطمیق خود 10,000 تومان به هر مدیر، همه اعتراض کردن که نه آقا نمیخوایم. یعنی چه؟ موقع چه فرقی با رزمندان کنم؟ او جنگ و اینام. خب این فضا بوده است، بعدم پیش میاد، مطمئن باشین بعد پیش میاد. من دارم این دورانی که فعلا درش بحران هستیم، ما خودمون رو برای اینکه زندگی بسازیم باید که این قانع باشیم. سه فرمود که و اینم خیلی کار ازش من، احب الناس ما تحب لنفس کن تکن مؤمنا، بیا اون چیزی که برای مردم میخوای همونو برای خودت بخوا. آقا میخوای که مردم رعایت کنن، در خونهشون آشغال نریزن، خب تو هم در خونه آشغال نریز. دیدی گاهی یارو آشغال را از در خونه خودش میریزه در خونه همسایه‌اش، اقل بی اخلاقیه وا. نه آقا، خیلی روایت قشنگه، ببینید چه جامعه ای میسازه برای شما. میگه آقا چی میخوای؟ از مردم چه انتظاری داری؟ انتظار داری رعایت کنن بعضی چیزا رو؟ خب خودم رعایت کن. گاهی ها عکسش میشه، ما طلبکاریم، موقع این بنده خدا چرا این کارا رو نکرد؟ خب حالا کمتر، حالا پول نداشت نمیخواست دخترش بفرستد نمیدونم فلان جا درس بخونه، خب خودت این کارو میکنی؟ روحیه‌ای به آدم میده که انسان در نسبت با بقیه خودش تعریف کنه، نه خودش تافته جدا بافته. و حضرت میفرماد اگه این کارو بکنی تو مؤمنی. پس سه شرط شد برای مؤمن بودن. مؤمنی که میخواد نظام بسازه، یکی این که رعایت ورع الهی را بکنه، قانع باشه، سوم هم این که اون چه برای بقیه میخواد همونا برای خودش بخواد. باز امیرالمومنین یه جمله دارن، ببینین این بزرگان چطوری میخواستن یه جامعه را بسازن و در بعضی موارد خیلی موفق بودن. من عرایضی بعدن خواهم داشت. حضرت میفرمان ابن آدم ان کنت ترید و من الدنیا ما یکفی که فان ایسر ما فیها یکفی که و ان کنت انما ترید و ما لا یکفی که فان کل ما فیها لا یکفی که. خیلی روایت فوق العاده است. میفرماد به فرزند آدم اینا بدون که اگر از دنیا اون چه که کفایتت میکنه ده میخوای، خیلی زود میاد سراغت. ایسر، ایسر همون یعنی آسون دیگه، یسر. فانه ایسر ما فیها یکفی که، خیلی زود اون چه که کفایتت میکنه پیشت میاد. خب تا اینجاشا خودمون بشینیم بررسی کنیم دیگه، ما اون چه که کفایتمون میکنه چیه؟ اون نیازهای اصیل اولیه، لباس و مسکن و غذا. خب بقیهش چی؟ بقیهش مالش تمدنیست که حیاتش به تجمل است. اینا که یه بار دیگه هم میگیم، بعد یاد این آقای قرهی خدا رحمتشون کنه چند ماه پیش رحلت کردن، ایشون تمام عمرشون خدمت امام بودن در نجف که بودن، چند جلد کتاب راجب زندگی امام داره، خیلی خوب بود، من استفاده کردم ریزه کاریا را. بعد ایشون میگفتن که خب میدونی که علما یه بیرونی دارن یه اندرونی. ایشون میگفت این بیرونی یه سکو به اصطلاح یه ایوونی بود، میگفت اینجا هیچی نبود، طلبایی که میدم تو میشستن رو همین بزلا آجورایی که اینجا بود. میگفت من بهشون گفتم که آقا یه فرش اجازه بدین بخریم بندازیم اینجا. گفتن که نه، یه گلیمی اونجا تو اندرونی هست، ورده بیا بنداز اینجا. بعد میگفتن که گفتم خیلی که چیزی نیست که به اصلاح ما یه گیلیم کهنه. امام میفرماند که فکر کردی اینجا خونه صدر اعظمه، همین هم زیادیه. بعد آقای قرهی میگه که گفتیم نخین، خونه نایب امام زمانه. امام میفرماند معلوم نیست خونه خود امام زمان همینش هم باشید. که حالا این روحیه رو ببینید، اینه که میتونه یه جامعه بسازه. یعنی بالاخره راست این که این ایوونه فرش بشه یه گلیم کهنه هست، اما اگه اومدی بیشترش کردی دیگه تو مجبوری اروپا بشی، مجبوریش اشرافی بشی. خب اشرافی شدی دیگه نموده جامعه اسلامی نیست. جامعه اسلامی گدا نیست، تجملی و اشرافی نیست. حالا این مثال در حد همین اندازه بود که عرف جامعه است. روایت دقت کنیم، حضرت فرمان اگر بخوای که با کفایت ها زندگی کنی خیلی زود سراغت میاد. دوم، و این کنت انما تورید و مالا یکفی کن. اما اگه بنا داری بیش از کفایتت گیرت بیاد، فإِنَّ كُلَّ مَا فِيهَا لَا يَكْفِيكَ. اگه کل دنیا رو هم به تو بدن بازم کمه، کفایت نمی کنه. پس دو تا نحوه حیات هست. نمونهش دیدین دیگه، دنیایی که معنی کرد انسان را در داشتن بیشتر دنیا، امروز میگه چی؟ میگه ما جمله رو ببین، میگه ما منافع خودمون را در خاورمیانه تعریف کردیم. شما اون گوشه دنیا منافعتون اینجا چی کار داره؟ این جنس یه نوع زندگی احمقانه است. عکسش ما چی؟ ما معنی زندگیمون را در اقتصاد مقاومتی فقط میتونیم معنا کنیم. بسیار، تا این نوع تذکرات اهل البیت به جامعه شما نیاد، اقتصاد مقاومتی رم مردم اشرافیت ازش میفهمند. اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه شما با اون چی که خدا براتون کفایت کرده است میتونین در آرامش برای حیات متعالی قرار بگیرید. همینا منم حاشیه این روایت همینا نوشتم که این تمدن غربی است که نیازهای ما را زیاد کرده است. کافی است تمدن اسلامی را مد نظر قرار دهیم تا زیبایی زندگی در حد کفایت برای ما ظهور کنه. چون شما یه اشکالی میتونید به بنده بگیرید، بگوی که آخه اینا که تو میگی که نمیشه، انگار خیلی آدم تو این زندگی یا چیز میخواد. این داریم ما نیازهایی که غرب برامون ایجاد کرده است و زندگی میگیریم. به قول یادم رفت کتابی بسیار خوب است به نام کوچک زیباست. مؤلفش میگه که اصلا جمله رو ببینید، کوچک زیباست. کتاب بسیار خوب است، مرحوم آوینی تو اون بحث اقتصادیش استفاده میکنه از اون کتاب. اونجا این مؤلف محترم میگه بابا شما فکر میکنین که زندگی های بزرگ، حتی بحث میگه هر چیزی کوچیکش جوابگوه. اگه یادون باشید قدیم 4 تا مرغ هر خونه ای داشت، بعد تخم مرغش داده میشد، بعد گفتن این که چیزی نیست، که اومدن مرغداری های بزرگ درست کردن. انواع بیماری ها که اومد و تقلیل انرژی که اومد و بعدم که شما دیدین که شد کلی دردسر درست شد. کوچک زیباره ایشون میگه نه، حتی شما تو روستا و هر کی دوتا گاو داشت زندگی خودش هم میگن و همسایه رو هم میگن. کار کردن هندیا میکنه، هندیا از این جهت خیلی موفق تر از ما. ما اومدیم گاوداری های بزرگ زدیم، بفرمان حالا چه دردی سرای درست شده است دیگه از هم خودتون بهتر از من میدونیم. اوشون میگن نه، این نوع زندگی ها زندگی نیست که شما بتونی سوارش بشی، بلکه سوارت میشه. حالا نمونهش بنده خدا و این گاوداری، این همه خرج کردن، این گاوایی به این بزرگی را آوردن، حالا شیر، حالا تو خود ایران ما موندن این شیره را بالاخره ازشون درست نمیخرن، اون نمیدونم مردم که بخرن به چه دردی این شیر را میخوره. همش شده از دردی سر برای اینکه خب این گاوی که با مواد شیمیایی ما میخوایم شیرش رو زیاد کنیم، این همون شیری است که لبنی است که ما رو قوت بدن میده. پس اینقدر مریضی از خود شیر مگه بنا نیست درمان کننده باشه؟ حالا من خیلی وقت دلونو نگیرم، دل این با همین اندازه حالا افق بحث رو داشته باشید که ما در تمدن دینی یک روحانیت خاصی میخوان. مقدمه رو گم نکنید، نه تمدن سکولار اصالت داره نه بودایی و فردی. حالا این وسط انسانی که بناست جامعهی بسازد که فضائل روحانی خودش تو دل این زندگی شکل بگیرد. خداوندا به حقیقت اولیاء معصوم، به حقیقت اونهایی که این ماه رجب را ماه انس با خودت قرار دادند و شکوفایی های این ماه را ازش بهترین استفاده را کردند، پروردگارا ما را موفق کن به اون نحو حیات و سلوکی که تو میپسندی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.